برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران گرامی برنامه های رادیو سلامت، به ویژه برنامه ما رسانه و سلامت. امروز جمعه 11 تیر ماه مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است و شما شنونده این برنامه هستید که به تناسب امروز که مناسب روز جهانی قدس است میخواهیم با شما گفتگو کنیم. پس با ما همراه باشید. من محمد رضا مانیفر به همراه مرتضی میلانی تهیه کننده، ساریا چهری گزارشگر و وحید مهری صدا بردار این برنامه رو با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان به شما گرامیان تقدیم میکنیم و قصد داریم که در این برنامه به تناسب امروز که روز جهانی قدس هست از بازنمایی رسانه ها از خشونت و ظلم علیه کودکان در فلسطین اشغالی بگوییم. به بیان ساده تر میخواهیم بگوییم و بدانیم با حضور کارشناسان برنامه که رسانه ها در دنیای امروز چگونه تصویر از فلسطین اشغالی ارائه میدهند و چگونه از خشونت و ظلم علیه کودکان تصویر ارائه میکنند و این تصویر ارائه شده از چه اندازه تأثیر گذار هست بر نوع برداشت ما از آنچه در اطراف ما در جریان هست. با ما همراه باشید. این برنامه شما متعلق هست، چون همیشه با پیامک 30102 و تلفن 220-21954 به ما پیامک بزنید، تلفن بکنید و درباره موضوع برنامه یا موضوعهای مورد علاقه خودتون با ما در تماس باشید. رسانه و سلامت رو میشنوید، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. مهمان عزیز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی و جناب آقای دکتر امیر دبیرمهر، که هر کدام به تناسب بحث در این برنامه با اونها گفتگو خواهیم کرد. اما نخستین مهمان برنامه که فکر میکنم روی خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، که تا لحظاتی دیگر گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم و شما همراه ما همچنان باشید که این گفتگوی به نسبت متفاوت رو درباره مسئله فلسطین بشنوید. با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام و یاد خداوند بزرگ از سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین بندگان عزیز و ارجمند.
جناب آقای دکتر، ما می‌خوایم در این برنامه از خشونت و ظلم بگیم، به ویژه در فلسطین اشغالی و به ویژه چگونگی تصویرسازی رسانه‌ای از اون. می‌خوام به عنوان نخستین پرسش از شما این گونه طرح مسئله کنید برای ما که خشونت در رسانه‌های امروز چگونه داره تصویرسازی میشه؟ آیا همچنان همان دغدغه‌های گذشته درباره خشونت وجود داره یا نه به نوعی دیگر داره در رسانه‌ها از سوی صاحب نظران مد نظر قرار می‌گیره؟
از میشه خدمتون که خشونت در رسانه ها، به ویژه در رسانه های خبری، متاسفانه به شدت گزینشی در موردش گفتگو میشه. یعنی جاهایی که منافع صاحبان رسانه ها اقتضا میکنه، خشونت های کوچک بسیار بزرگ انگاشته میشه و در جایی که با منافع اونها در تضاد از انتشار اخبار معمولا یا خبر پخش نمیشه یا به شکل بسیار محدودی و در قالب در حقیقت ترفندهای رسانه‌ای و خبری به نحوی موضوع مطرح میشه که انگیختگی ذهن و فکر افراد رو، افراد معمولی رو در سطح دنیا در بین نداشته.
آقای دکتر، وقتی به خشونت در رسانه ها توجه میکنیم، از دیدگاه شما به عنوان یک صاحب نظر در این عرصه میخوام این رو بپرسم و بدانم که چه تفاوتی میان خشونت های امروز در رسانه ها با اون خشونت هایی که دیروز وجود داشت حس میکنید به وجود اومده، و این خشونت ها چه پیامد هایی بر بینش، گرایش و رفتار مخاطبان ممکنه بر جا بگذاره؟
بله، از میشه خدمتون که خب ما در گذشته شاهد مقوله و مسئله خشونت لخت یا خشونت عریان بودیم.
بله.
که مطرح می شده. امروز به دلیل شرایط خاصی که بر دنیا حاکم هست، همینطور که عرض کردم خدمتتون،
بله،
با توجه به اینکه اکثریت مخاطبین رسانه ها متاسفانه سواد رسانه ایشون پایین هست،
بله،
معمولا ترفندهایی رو به کار می برنم که نوع خشونت، جنس خشونت، مخاطب خشونت، عرض میشه خدمت که اگر در همراستایی و همراهی با خواستهای اصحاب رسانه و صاحبان رسانه نباشه، در حقیقت رقیق بشه. و گاهی اگر مباحث خشونت به حدی روشن و عیان هست که دیگه نمیشه اون رو منکر شد، در تنظیم خبر، در تنظیم گزارش به نحوی مقدمه چینی میشه که گویی کسانی که خشونت ورزی میکنن ناچار بودن به این اقدام دست بزنن.
بله.
و چاره‌ای جز این نداشتن و عمدتا برای دفاع از خویشتن و افرادی که تحت خشونت قرار گرفتن معمولا انسانهای متعرض، انسانهای متجاوز از اونها یاد میشه، یا نتیجه تجاوزی است که هم فکران اونها، هم وطنان اونها و هم اندیشان اونها باعث شدن که چون این اتفاقی بیفته. و شما اگر تفاوت‌ها رو بخواید دقت بکنید در نحوه پوشش اخبار یا به طور کلی هر تولید رسانه‌ای، به ویژه رسانه‌های دیداری، مثلا 15-20 سال گذشته تا به امروز، به خوبی شاهد این تفاوت‌ها خواهید.
جناب آقای دکتر، ما الان در محاصره انواع رسانه ها هستیم و هر از چند وقت یک بار خب گروهک های تکفیری یک فایل های خشونت آمیز منتشر میکنن. از اون سمت خب خشونت هایی که در منطقه ما وجود داره، به ویژه در سرزمین های اشغالی علیه کودکان، زنان و مسائل دیگر از این دست، ما رو در محاصره انواع اخبار خشونت آمیز قرار داده. فکر میکنید چه تأثیری این مسئله بر مخاطب میگذاره و آیا ممکنه که این خشونت ها دیگر عادی شده باشه برای مخاطب و جزئی از زندگی باشه و اون آنچنان که باید اون انگیزه رو در مخاطب ایجاد نکنه که واکنش نشون بده؟
عرض میشه خدمتون که خب کثرت هر مسئله میتونه تا حدی باعث ایجاد عادت بشه و میزان حساسیت و واکنش رو نسبت به اون موضوع خاص کاهش بده. در مورد اون چه که امروزه داره در حقیقت اتفاق میفته، ما باید به دو شکل به اصل موضوع نگاه کنیم. یک سر اون برمیگرده به این که کسانی که تولید کننده این خشونت ها هستن چه کسی هستن. مثلا فرض بفرمایید که گروه تروریستی داعش، اگر دقت فرموده باشید،
بله،
عمدتاً یکی از راهکارهایی رو که برای این که بتونه موفق‌تر جلوه بگیره یا موفق بشه، خشونت‌های عریان و علنی بود که اونها رو به شدت خبری می‌کرد و با کمال تأسف رسانه‌های بین‌المللی هم با او همکاری می‌کردن، خواسته یا ناخواسته. این که شما دارید اشاره می‌فرمایید در مورد تکرار این مقوله، یقینه این گونه است. یعنی شما وقتی که روزانه از مراکز بحران خیز دنیا مثل افغانستان، مثل عراق، مثل سوریه و سایر کشورهای بحران زده‌ای که جنگ در اونها روزمره است و کشتار در اونها روزمره است، اگر دقت بفرمایید واکنش افراد معمولا چیز عادی تری است تا در یک فضایی که قاعدتا در اونجا امنیت بیشتری به صورت ظاهری وجود داره و یک رخداد خاص میتونه روزهای متوالی خوراک تحقیقات رسانه ها باشه برای نشون دادن نوع و قالب خشونت و نوع واکنش و عکس العمل مردم هم در اون عجین هست. از جمله این بحث ها همین مقوله خشونت ورزی عریان مستمر مزمن است که توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع در فلسطین داره انجام.
بله. آقای دکتر، من که خودم سیر نمیشم از صحبت کردم با شما، چون خیلی استفاده کردم تا این لحظه، ولی افسوس که تهیه کننده برنامه آقای میلانی اشاره میکنن که فرصت ندارید و میخواهید به جایی بروید و ما بیش از این نمیتونیم مصدق شما بشیم. امیدوارم که یک فرصتی فراهم بشه به صورت حضوری در برنامه رسانه و سلامت در خدمت شما باشیم و درباره موضوعهای مورد علاقه بیشتر با شما گفتگو کنیم. اگر صحبتی با شنوندگان در این لحظه پایانی دارید بفرمایید، وگرنه بیش از این مصدق نشیم و با شما خداحافظی کنیم.
همه عزیزان رو به خدای بزرگوار میسپارم.
خدا نگهدار شما، به امید دیدار شما. وقت شما شنوندگان همراه به خیر، همچنان رسانه و سلامت رو میشنوید در عصر روز جمعه 11 تیر ماه که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس است. گزارشی رو خانم ساریا چهری همکار گزارشگر برنامه آماده کردن، با هم میشنویم و باز میگردیم و میهمان دوم رو روی خط تلفنی برنامه با ایشان گفتگو میکنیم. پس با ما همراه باشید و گزارش خانم چهری رو ابتدا میشنویم.
کم نیستن سریال ها، فیلم ها و برنامه هایی که در مورد ظلم و خشونت علیه کودکان فلسطینی ساخته شده باشد. چشم های آبی زهرا، بازمانده، نقطه آخر، پرنده کوچک و خیلی فیلم ها و سریال های دیگه. کارگردان این فیلم ها و سریال ها همگی تلاش بسیار زیادی برای به تصویر کشیدن ظلم و خشونت علیه کودکان انجام دادن، تنها برای اینکه اذهان عمومی را آگاه کنند.
بینندگان عزیز، من از محل کنفرانس علمی پزشکی اسرائیل امروز برای شما گزارش میکنم.
ما مرده ها رو زنده میکنم، اون تاریچ خودمون رو بخاریم.
زهرا عبدالرحمن محمد، سن 7 ساله، گروه خون های مصبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
ساخت فیلم و سریال بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای برای گفتن از خشونت علیه کودکان فلسطینی است. بخش‌های مختلف خبری، مصاحبه‌های تلویزیونی، برنامه‌های تحلیلی و حتی آیتم‌های کوتاه هم هر کدام به نوعی به بازتاب این ظلم و خشونت می‌پردازند.
برای صهیونیست‌ها فرقی نمی‌کند کودکان را در نطفه خفه کنند، سر ببرند و یا بسوزانند.
تابلوهایی که در جاهای مختلف اسرائیل گذاشته میشه، یک زن حامله فلسطینی است که شکمش نشانه رفته، زیرش نوشته شده یکی بزن دو تا بکش.
حسین و ابراهیم بر روی آوارهای خانه‌ای در کنار مدرسه ویرانشان در شهر بیت آنون در شمال نوار غزه ایستادند.
همزمان با ددمنشی وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی که در غزه کودک کشی و به عنوان سیاست ملیش دنبال میکنه و مسلمانان ناچارند که در برابر این ظلم و جنایت به سازمانهای بین المللی پناه ببرند که سابقه جز تحمل و سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی از خودشون به جا نگذاشتن.
زمانی که شورای حقوق بشر پیشنهاد دادن به دبیر کل سازمان ملل در این که اسرائیل را در لیست ننگ قرار بده به دلیل کودک کشی، دبیر کل سازمان ملل از انجام این مسئله که به صورت روتین انجام می گرفت خودداری کرد.
بازنمایی درست رسانه‌ها از ظلم و خشونت علیه کودکان فلسطینی می‌تواند از خانه خفته بسیاری را بیدار کند.
رسانه و سلامت رو میشنوید و با سپاس از سرکار خانم ساریا چهری برای تهیه این گزارش، همکنون میزبان میهمان دوم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر امیر دبیرمهر، پژوهشگر و مدرس ارتباطات سیاسی که چندی پیش هم میزبان ایشان، البته باز هم به صورت تلفنی در این برنامه بودیم. جناب آقای دکتر دبیرمهر، سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوست گرامی جناب آقای دکتر مانیفر عزیز و مخاطبان محترم شما، شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که طاعت شنوندگان گرامی و مردم عزیزمون در این ماه رمضان گرم مقبول درگاه حضرت حق باشه.
انشالله همینطور باشه. جناب آقای دکتر، چون زمان کم داریم و میخوام بیشتر استفاده کنم از صحبتهای شما، یک پرسش رو از شما که کارشناس مسائل سیاسی هستید و آشنا به مسائل مختلف به ویژه منطقه، میخوام طرح کنم و اون این که روز قدس سال 95 چه تفاوتی باید با روز قدسای سال گذشته داشته باشه، سالهای گذشته، یعنی امسال چه تحول و یا چه تغییری در منطقه ما مشاهده میشه که ممکنه به این روز قدس یک چهره متفاوت با روز قدسای دیگر بده؟
بله، عرض کنم که روز قدس یک جنبه خاص داره و یه جنبه عام.
بله.
جنبه خاص اون برمیگرده به اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌های اشغالگر.
بله.
و به همین خاطر باید همواره این جنبه روز قدس زنده بماند و همه آزادی خواهان، استقلال طلبان و مدافعان حقوق بشر در دنیا به عنوان مدافعین حقوق پایمال شده مردم فلسطین در واقع فریاد خودشون رو بر سر ساز و پارهایی که منجر به این ظلم نهادینه شده بلند بکنن. این جنبه عمومی هست که خب همه آشنا هستیم باهاش، اما یک جنبه خاصی روز قدس داره و اون هم روزی هستش که در واقع یک اتحاد و همدلی و همزبانی علیه ظلم به صورت عام، اشغالگری به صورت عام، نقض حقوق بشر توسط در واقع رژیم‌های نجات پرست و در واقع ظالم هست که در این روز این در واقع همدلی و این اتحاد شکل میگیره. این بود دوم امسال به نظر من به یک جهاتی مضاعف شده و اهمیت بیشتری پیدا کرده. یکی به خاطر اینکه متاسفانه کشوری مثل عربستان سعودی امروز همون جنایت‌هایی که اسرائیل در فلسطین کرده به نوعی وقیحانه‌تر در یمن داره انجام میده. و تو این مسائل وجدان اسلامی نباید دچار رودروایسی بشه و با مصلحت سنجی ظلمی که به مردم یمن و حتی کودکان یمنی میشه رو نادیده بگیره. اینجا حساب اسرائیل و عربستان از هم جدا نیست، بلکه هر دو اینجا مظهر ظلم و ستم و حق کشی و نقض حقوق بشر هستن. پس امسال به نظر میاد روز قدس فقط فریاد مرگ بر اسرائیل نیست که تو دنیا بلند میشه، بلکه باید فریاد مرگ بر ظلم و جوری که رژیم آل سعود داره اعمال میکنه هم بر مردم خودش، هم بر مردم منطقه به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم.
بله.
اون غیر مستقیم بود دومه و اونم پدیده که داعش هست.
بله.
امروز کاری که داره داعش در جهان اسلام و در خاورمیانه میکنه، یعنی بازنمایی چهره خشن و بی‌رحم از اسلام و ایجاد تفرقه، نسل کشی، زن کشی، کودک کشی توسط داعش،
بله.
این همون چیزیست که شاید اسرائیلی ها هم نمیتونستن اینقدر صریح و اینقدر بیواسطه در منطقه اجرا بکنن و امروز داعش داره این کار رو با حمایت مستقیم عربستان داره انجام میده.
بله.
و در واقع یک مثلث شوری در منطقه خاورمیانه شکل گرفته که نتیجه اون ریخته شدن خون انسان‌های بیگناه، ارائه تصویری در واقع خشن و منفی از اسلام و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است. این سزل این مثلث شوم عبارتند از رژیم صهیونیستی، رژیم عربستان سعودی و گروهک تروریستی واپسگرای داعش.
آقای دکتر، حالا به عرصه رسانه بیایم. خیلی خوب اشاره کردید به این مثلث. حالا امتداد این مثلث در عرصه رسانه به ویژه در حال حاضر چگونه و با چه راهبردهایی داره فعالیت میکنه به نظر شما در منطقه ما؟
خب ببینید، رسانه‌های وابسته به این مثلث که حالا عمدتاً باز همونطور که منابع مالی این مثلث شوم رو عربستان تامین میکنه،
بله،
جبهه رسانه‌ای این مثلث هم توسط عربستان سعودی ساماندهی و سازماندهی و پشتیبانی میشه. اینها در واقع تدبیری که اصطلاحاً دارن در واقع وارون نمایی مسائل از یک سو و پنهانسازی برخی از مسائل از سوی دیگر هست. پنهانسازی اینه که بسیاری از واقعیت‌هایی که در منطقه در حال رخ داد هست رو بیان نمی کنن. برای مثال این که تحلیل نمی شود که رفتار داعش امروز تو خاورمیانه همون رفتاریه که اسرائیل می خواد. یعنی شما ببینید در این دو سه سال اخیر که این جریانات شکل گرفتن و عربستان سعودی هم تمام قد داره حمایت می کنه، اسرائیل تقریبا ساکت شده یا حاشیه رفته. این به این معنی نیست که رژیمی مثل اسرائیل در خودش فرو رفته، خیر، میبینه دیگران دارن کار اونو انجام میدن،
به نیابت از اون دارن فعالیت،
دقیقا، و نیازی نیستش که وارد در واقع این فضا بشه و اقدامات ضد بشری خودش رو اجرا بکنه. هستن گروه هایی مثل داعش و مثل کشور عربستان سعودی دارن این کار انجام میدن. ببینید اینجا این واقعیت ها گفته نمیشه در رسانه هاشون.
بله.
این رفتارهایی که ما امروز داریم تو منطقه خاورمیانه به نفع چیست؟ خروجیش به نفع کدوم جریانه؟ آیا به نفع مردم منطقه است؟ به نفع کدوم فرقه است؟ به نفع کدوم مذهبه؟ هیچ.
بله.
این یه مقدار در واقع سیاست پنهان سازی است. خب تو حوزه خبرها هم پنهان سازی آشکاری صورت میگیره.
بله.
برای مثال تو همین یمن این همه وضعیت اسفناکی که برای مردم و به ویژه غیر نظامیان که عمدتاً زنان و کودکان هستند پیش اومده، اینا رسانه‌هاشون اصلا اشاره‌ای به این مسائل نمی‌کنن. اینا میشه پنهان‌سازی. وارونه‌سازی اینه که مقصر رو دیگری نشون میدن. یعنی الان عربستان سعودی بیش از یک سال یمن رو مورد حمله قرار داده، مردم آب آشامیدنی ندارن و به جای اینکه این مسائل مطرح بشه که چرا این اتفاق افتاده، رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی مطرح می‌کنند که کسانی در یمن هستن که مثلا مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن یا شیعیانی هستن که میخوان اونجا قدرت رو به دست بگیرن. یعنی وارونه نمایی، اصلا مسئله این نیست، مسئله چیز دیگری است.
جناب آقای دکتر، چون زمان کمه، من میخوام یک پرسش رو مطرح کنم، انشالله شما هم خلاصه پاسخ بدید که بیشتر استفاده کنیم. و اون اینه که اینجور که شما فرمودید، یک ائتلاف رسانه‌ای نانوشته گویی علیه جمهوری اسلامی هم در منطقه از سوی این سزل داره شکل میگیره یا شکل گرفته. حالا شما فکر میکنید رسانه‌های منتسب به نظام جمهوری اسلامی چه آرایشی باید در برابر این ائتلاف بگیرن و حال چگونه باید اطلاع رسانی کنن که در حقیقت ابتکار عمل از دست این رسانه‌ها خارج بشه؟
البته این ائتلاف شومی که من گفتم نانوشته نیست، اتفاقا
آشکار شده،
میاد هماهنگی‌های مشخصی وجود داره و در عملکرد اینها میتوان دید، از رسانه‌های حتی غربی به ویژه انگلیسی گرفته تا رسانه‌های عربی.
بله.
و عبری. در واقع اینها این هم یه مثلث دومی هستش که در واقع داره این کار رو انجام میده. این که رسانه‌های ما باید چه بکنن، ببینید رسانه‌های ما الحمدلله امروز از نظر شکل و شمایل و چیدمان رسانه‌ای وضعیت خوبی داریم. یعنی به زبان‌های مختلف، در ماهواره‌های مختلف، با پوشش گسترده، با بخش‌های خبری متعدد تولیدی، برنامه‌ای مستند و غیره، ما زیرساخت‌های رسانه‌ای بسیار خوبی داریم که باید نسبت به این مسئله آگاه باشیم و قدردان این سرمایه بزرگ ملی باشیم. این نکته اول. اما در مورد روش‌های در واقع مقابله با این حجمه رسانه‌ای، طبیعتاً ما یه بخش برمیگرده به تئوری‌ها و تکنیک‌ها و روش‌هایی که در حوزه تأثیرگذاری بر مخاطب تو رسانه هست که در حوزه علوم ارتباطات مطرحه، که خب اینها رو باید طبیعتاً همه رو به کار گرفت که الان مجال بحث در این خصوص نیست. من میخوام به نکته دیگری اشاره کنم تو این وقت محدود، و اونم استفاده مطلوب از ظرفیت هنر. در رسانه های ما باید مراقب باشن به دام خبرزدگی و سیاست زدگی نیفتن. ببینید، خبررسانی، مستندسازی، اطلاع رسانی، تفسیر، تحلیل در جای خودش لازم، ضروری و تاثیرگذاره. اما باید بدانیم که تأثیر زبان هنر و مواجهه با احساسات مخاطبان یک تأثیر بسیار عمیق و ماندگار می‌گذارد. در مسئله فلسطین، در مسئله مسائل خاورمیانه و ظلمی که بر مردم به ویژه کودکان و زنان در این منطقه میره، از زبان هنر و از زبان احساس باید خیلی بیشتر استفاده کرد. گاه پخش یک ویدیو کلیپ، یک نماهنگ، یک موسیقی مناسب با میکس خوب تصویر، گاه یک موسیقی خوب رادیویی، گاه یک دکلمه خوب، گاه یک متن خوب، از ظرفیت‌های هنری اگر استفاده بشه واقعا تأثیرگذار خواهد بود. و این تأثیرگذاری اول تو لایه احساسات مخاطب خواهد بود، در لایه دوم در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مخاطب هم تأثیرگذار است. اون چیزی است که هدف اصلی رسانه‌های ما هست. و ما باید به این سمت بریم که در واقع ضمن روشنگری، ضمن آگاه سازی، در واقع قلب و دل مخاطبان رو هم همراه جبهه حق بکنیم و نسبت به جریان باطل و نسبت به جبهه باطل این احساسات رو بشورانیم.
خیلی متشکر آقای دکتر امیر دبیرمهر عزیز به خاطر حضور تلفنیتون در این برنامه.
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان محترم که گفتگوی ما رو شنیدن.
خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. انشالله به امید دیدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خب، برنامه رسانه و سلامت این هفته رو شنیدید که مصادف بود با روز جهانی قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. همینجا بر خود لازم میدونم پیش دستی بکنم و پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر رو به شما شنوندگان عزیز و همراه تبریک و تهنیت عرض کنم، به امید آنکه توانسته باشید در ماه مبارک رمضان بهترین بهره های معنوی رو توشه راه خودتون برای ادامه مسیر زندگی بسازید. من محمد رضا مانیفر به همراه مرتضی میلانی تهیه کننده، ساریا چهری گزارشگر و وحید مهری صدا بردار با شما عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنیم، با این توضیح که فایل کامل این برنامه بر سایت iranseda.ir قابل دریافت هست و حتی میتوانید با نصب اپلیکیشن این در روی که بر روی این سایت قرار داره برنامه های رادیو سلامت رو هم در زمان بشنوید و هم به صورت زمانمند از اون استفاده کنید. تا هفته آینده که انشالله همچنان بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم، با شما خداحافظی میکنیم به امید فرداهای بهتر و سرشار از صلح و آرامش.
در خدمتون هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی سلامت دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه با نخبگان باشید.
و و این سرزمین مقدس